أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان شرط تلق بودن به اشاره به اینکه وقف، رهن، ام ولد بودن به مانند آن تل نیستن، یعنی فاقد شرطن، یا بنابر مبنای مبتلا به مانع اند نه فقدان شرط، روشن شد که بیع اینها جایز نیست. و اگر حکم در همین حد بود، این مسئله وقف و کتاب وقف ارجاع می شد، طرحش در کتاب بیع مناسب نبود. طرح مسئله وقف و رهن و امثال ذلک در کتاب بیع برای بیان موارد جواز بیع اینهاست که کی بیع اینها جایز است و بیع اینها چگونه خواهد بود و مانند آن. وگرنه صرف این که وقف لا یجوز بیعهم به کتاب وقف برمیگرده، طرحش در کتاب بیع مناسب نیست. طرح مسئله وقف، رهن و مانند آن در کتاب بیع برای آن است که معلوم بشه کی تلق میشوند و واجد شرط، یا کی تلق میشوند و از مانع رهایی پیدا میکنند. حالا اون وقتی که تلق شدن و از مانع رهایی پیدا کردن و بیع جایز است، که تفصیل این مسئله باز به کتاب وقف برمیگردد که مجوزات بیع وقف چیست، اختلاف متولیان است، اضطرار متولیان است، مسلوب المنفعه شدن عین است، نخنما شدن فرش های مسجد است، اینا رو کتاب وقت باید بگه. ولی اون چی که الان در کتاب بیع مطرح است این است که در بعض از موارد بیع وقت جایز است. حالا که بیع وقت جایز است، به صرف جواز بیع از وقفیت می افتد، کما ذهب الیه کاشف القطاع در شرح قواعد وافقه صاحب جواهر رضوان الله علیه ما و بعضی از فقها، یا با صرف جواز بیع از وقفیت نمیفته، همچنون وقف است، به نفس بیع وقفیت او باطل میشه، کما ذهب الیه شیخ انصاری رضوان الله علیه و وافقه خیلی از محققان و فقهای بعدی. این دو وجه است و دو قول. این صورت مسئله و طرح است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اولا فرمایش کاشف القطاع را در شرح قواعد اشاره می کنند، بعد عبارت مرحوم صاحب جواهر را ذکر می کنند، و چون مرحوم صاحب جواهر یک مقدار بازتر سخن گفته است، تمام همت مرحوم شیخ متوجه نقد صاحب جواهر است. پس سخنان کاشف القطاع باید روشن بشه، سخنان صاحب جواهر باید روشن بشه، در مرحله سوم اشکالات مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر صاحب جواهر باید روشن بشه، بعد از روشن شدن امور سگانه به جنبندی برسیم که آیا حق با اون بزرگواران است، یا حق با این بزرگواران است، یا راه سالسی دارد. عبارت مرحوم کاشف القطاع را به صورت مبسوط ایشون نقل نکردند، ولی عبارت مرحوم صاحب جواهر را نقل کردند. عبارتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از شرح قواعد مرحوم علامه که شارش مرحوم کاشف القطاع نقل کردن این است که مرحوم کاشف القطاع رضوان الله علیه فرمود بیع وقف که جایز نیست، به ضروره یک، بل اجماع دو، به نص، که اینا روشن شد که سه دلیل در عرض هم نیست. بعد از اون فرمود به این که بیع و اضراب بیع، یعنی امثال بیع و اشباه بیع، این با حقیقت وقف سازگار نیست، ینافی حقیقت الوقف را. چرا؟ برای اینکه بیع نقل است و در وقف دوام اخذ شده است، یعنی نباید منتقل بشه از وارد وقفیت به چیز دیگر، پس مال وقف بی‌پذیر نیست. و اینکه نفی معاوضات در او ابتداءً عقص شده است، این درباره اصل عدم جواز بیع وقف است. اما حالا وقتی بیع وقف جایز شد، به صرف جواز از وقفیت به در میاد یا با بی از وقفیت خارج می شود، این رو مرحوم صاحب جواهر باز کرده. مرحوم صاحب جواهر رضی الله علیه در کتاب شریف جواهر جلد 22 صفحه 358 مطلبی دارد که این عبارت ها رو مرحوم شیخ تو مکاسب نقل کرد. اون سر این که عبارت مرحوم صاحب جواهر میخونیم برای اینکه معلوم بشه مرحوم شیخ که میفرماید این احتیاجی به نظر ندارد فضلاً از امعان نظر، این به عبارت های مرحوم شیخ صاحب جواهر در اشکال میکند، به عبارت هایشون نظر دارد. جواهر جلد 22 صفحه 358 فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است که والذی یقوا فی النظر بعد امعانه، یعنی ما خوب که تأمل بکنیم، امعان هم بطء و تأنی و سکون و امثال ذلک است. اگر ما امعان نظر داشته باشیم، یعنی زود رد نشیم، با تأنی مطالعه کنیم، نتیجه امعان نظر این است: والذی یقوا فی النظر بعد امعانه، این است که مرحوم شیخ هم روی اون نظر اشکال میکند هم روی امعان نظر، این است که ان الوقف مادام وقفن لا یجوز بیعه. وقف در ظرف وقفیت قابل ملک نیست، برای اینکه یا فاقد شرط است یا گرفتار مانع. اگر ما تلقیت رو شرط کردیم شرط را ندارد، و اگر وقفیت رو مانع دارستیم مبتلا به مانع است. بل لعل جواز بیعه مع کونه وقفا من المتضاد، اگر کسی بگوید بیع وقف جایز است، جمع بین ضدین کرده. چرا؟ برای اینکه وقف حیثیته انه لا یباع، اگر وقف حیثیتش این است که بیعش جایز نیست، اون وقت کسی فتوا بدهد به جواز بیع وقف، یعنی یجوز بیعه ولا یجوز بیعه، میشه متضاد. بل لعل جواز بیعه مع کونه وقفا من المتضاد، نعم اذا بطل الوقف اتجه حین اذن جواز البیع، اگر وقفیت باطل شد بله به جایز است. بنابراین جواز وقتی می آید که وقفیت رفته باشد، تا وقف هست جایز نیست. مرحوم شیخ فرمود نخیر، تا بی نیامده این وقف است، صرف جواز بی باعث بطلان وقفیت نمیشه. حالا فرمایش برم شیخ خواهد آمد: نعم اذا بطل الوقف اتجه حین اذن جواز البیع، و ظاهر تحقق البطلان فی ما لو خرب الوقف على وجه تنحصر منفعته المعتد بها منه فی اسلافی، که حالا موارد خاصش مثال میزنن. این دیگه دو سخط عبارت مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه است که مرحوم شیخ عین این عبارت ها را تو مکاسب آورده. از مرحوم کاشف الغطا به عنوان بعض الاساطین یاد میکنن، از مرحوم صاحب جواهر در اینجا به عنوان بعضون یاد میکنن، گاهی میفهمد بعض المعاصرین، بعض من آثرنا، این تعبیرات دارد. در اینجا فهمد بعضون، فرمایش مرحوم صاحب جواهر این مرحوم شیخ این است که اون چرا که این بعض کرده است صاحب جواهر که فرمود اگر به جایز باشد بعضی آثارش از بین میره، این اورید من بطلانهی انتفاع بعضی آثارهی و هو جواز البیع المسبب عن سقوط حق الموقوف علیهم عن شخص العین او عنها و عن بدلها حیث قلنا بکون ثمنه للبطن الذي يبيع فهذا لا محصل له فضلا ان يحتاج الى نظر فضلا ان امانه. به صاحب جواهر فرمود که اگر منظورتون این مطلب اول است، این یه چیز غیر محصلی است، یعنی مطلب معقولی نیست. چه رسد به این که ما نظر بکنیم، چه رسد به امعان نظر؟ پس مشکل دارد. این که لا محصل له اولا، لا یحتاج الى نظرن چون بدیهی است ثانیا، و لا یحتاج الى امعان نظر ثالثا. شما این عبارتی که فرمودید باطل میشه، منظورتون چیه؟ فرمودید به این که والذی یغوا فی نظر بعد امانهی است که ان الوقف مادام وقفن لا یجوز بیعه، بل لعل جواز بیعه مع کونه وقفن مدر متضاد. نعم اذا بطل الوقف اتجه جواز. یعنی چی؟ این عبارت معنا کنید. این میشه مقدم و تالی، اتحاد مقدم و تالی. مثل کلما طلعت شمس طلعت شمس، اگر مقدم و تالی یکی باشه که گفتن ندارد که. اگه کسی بگه کلما طلعت شمس طلعت شمس، اتحاد مقدم و تالی است. اما اگر بگه کلما طلعت شمس کان النهار موجود و بله، این محصل داره. اما اگه بگه کلما طلعت شمس طلعت شمس، مقدم و تالی یکی باشه، زیارت بشه المحمول باشه، این معنی نداره. شما که میگید اذا بطل الوقف اتجه الجواز، اذا بطله یعنی اذا جاز بیعه، جاز بیعه این بطله یعنی چی؟ اذا بطل الوقف جاز بیعه، منظورتون از این بطلان چیه؟ اگر منظورتون از این بطلان انتفای بعض احکام وقف است، یکی از احکام وقف عدم جواز بیعه. اگر این حکم منتفی شد، یعنی عدم الجواز به جواز تبدیل شد، اذا بطل الوقف یعنی اذا جاز بیعه، این میشه مقدم. اذا بطل الوقف اتجه الجواز یعنی اذا جاز البیع جاز البیع، این میشه اتحاد مقدم و تالی. این جمله محصل نداره اولا، نیازی به نظر نداره ثانیاً، چرا صد به امعان نظر ثالثاً. بزرگانی مثل مرحوم اشرف حسین رضوان الله علیه امثال زاده فرمودن این یکی که یقیناً منظور مرحوم صاحب جواهر نیست، تا شما سه تا اشکال رو کنار هم ردیف بکنید که مرحوم صاحب جواهر وقتی فرموده است اذا بطل الوقف اتجه الجواز، یعنی اذا جاز البیع جاز البیع، این حتما منظور صاحب جواهر نیست. و شما هم خودتون رو به اتعاب نیندازید، اینجور اشکال سگانه پشت سر هم نکنید. این نقدی است که مرحوم اشرف حسین نسبت به مرحوم شیخ داره. خب پس منظور شما از این اذا بطل الوقف اتجه الجواز چیست؟ و این اورید بهی انتفاع اصل الوقف اگر منظورت این است که منظورت این است که اذا بطل الوقف یعنی اصل وقفیت به در آمده، اونگاه اتجه الجواز، که چون که ظاهر کلام شما هم همین است، برای اینکه منع از بی را از مقومات مفهوم وقف قرار دادید، گفتید وقتی وقف باطل شد بی یقینا جایز است. برای چی؟ مثل این است که شما بگوید وقتی انسانیت کسی از بین رفت، خب روح را از دست میداد، برای اینکه نفس ناطقه و روح از مقومات انسانیت انسان است. اگر انسانیت باطل شد این شخص مرد، یعنی روحش از دست داد دیگر. اگر شجریت یک شجر از بین رفت، یعنی اون نفس نوازی را از دست داد دیگه. اذا بطل الوقف جاز البی برای آن است که عدم جواز جزء مقومات وقف است، مأخوذ در ماهیت وقف است، به منزله حصل وقف است. این همون تعبیراتی که قبلا خود برهم شیخ داشتن که در وقف نامه هست امیر سلام الله داره که صدقتن لا تباع ولا توهب ولا تورث، این به منزله فصل نوعی از صدقه است. اگر منظورتون این است که چون عدم جواز در مفهوم وقف عقص شد، وقتی وقفیت رخت بر بست، عدم جوازم رخت بر ببندد. اگر منظورتون این است، چه اینکه ظاهر کلام شما هم این است، این خلاف اجماعه. چرا؟ برای اینکه وقف یه معنای خاص خودش داره. وقف اگر نظیر وقف مسجد امثال ذلک باشه که نظیر تحریر رقبه است، از ملک بیرون کردن است، نظیر عتق رقبه است، و اگر از قبیل وقف رقباتی باشه که وقف باشه برای که درآمدش در مراکز خیر صرف بشه، اگر از این قبیل باشه، اینو صدقه است. به دلیل اینکه صدقه بر او در روایات اطلاق شده، یک، به دلیل اینکه ایجاب وقف با لفظ تصدق تو صحیح است، دو، پس صدقه است. صدقه تملیک محدود موقت است، تملیک. در حقیقت صدقه که عدم جواز عقص نشده که. اگر عدم جواز هست، حکمی است مترتب بر موضوع، نه در حوزه موضوع عقص شده باشه، به منزل جنس یا فصل او باشه. در حوزه موضوع همین صدقه عقص شده است. الوقف صدقتون جاریه. این سر این که ایجاب وقف، همونطوری که میتوانید بگوید وقفتو، میتوانید بگوید تصدقتو، معلومش صدقه است. این یک. شما در قلمرو درون صدقه هر چه جستجو میکنید، عدم جواز نمییابید که عدم جواز منزل فصل او باشه. این دو. پس عدم جواز بیرون از حوزه وقف است و حکمی است مترتب بر وقف سه. بنابراین شما نمیتوانید بگویید وقتی وقفیت باطل شد جوازم رخت بر میبندد، برای اینکه جواز در درون وقفیت است، وقتی وقفیت زائل شد جواز از بین میره. این چنین نیست. پس اگر منظور شما انتفاع اصل وقف است که با جواز اصل وقف از بین می رود، که این ظاهر فرما شما همین است، برای اینکه عدم جواز بی را از مقومات مفهوم وقف قرار دادید، این خلاف اجماع. کسی هم حرفی نزده، هیچ فقیهی نیامده بگوید که در حقیقت وقت منع از بی عقص شده. چرا خلاف اجماعه؟ برای اینکه در بعضی از موارد بی وقت جایز است که تفسیرش تو کتاب وقت است. یک، اگر صرف جواز بی باعث بطلان وقت باشد، همین که بیش جایز شد از وقفیت به در بیاد. اگر نفروختن مشتری پیدا نشد یا ضرورت برطرف شد، این دیگه وقف نیست. چرا؟ برای اینکه به مجرد ضرورت جوازبه آمد، به مجرد آمدن جوازبه وقفیت رفت و رخت بربست، این دیگه وقف نیست. حالا به دنبال مشتری میگشتن، یه حادثه پیش آمد، یه چند ماه طول کشید، مشتری هم پیدا نشد و ضرورت هم برطرف شد، به چه دلیل این وقف است؟ وقف یک صیغه جدید میخواد، انشای جدید میخواد، در حالی که همه میگن به وقفیت باقیه. این که همه میگن به وقفیت باقی است برای این که در حریم وقف منع از بیع اخذ نشد. منع از بیع حکمی است از احکام وقف و بیرون وقف. گاهی این منع برطرف می شود ولی همچنان این وقف است. هر عامی قابل تخصیصه، هر مطلقی هم قابل تقییده. این شی قابل بیع نبود الا در حال ضرورت، در حال ضرورت بیعش جایز است، اما همچنان وقف است، تا نفروختن وقف است. اگر به فرمایش شما عدم جواز بیع مأخوذ در حقیقت وقف باشد، به صرف آمدن جواز این وقفیت رخت بر می‌بندد. حالا اگر ضرورتی داشت، موقوف علی برای فقر یا مانند آن، ضرورتی داشت برای بیع این خانه وقفی، یا ضرورت شهری، ضرورت جامعه و مانند اون، مجوز بیع این خانه وقفی یا واحد تجاری شد. اگر به صرف جواز، عروض جواز این از وقفیت به در آمده، پس الان این واحد تجاری یا مسکونی وقف نیست. به دنبال مشتری میگشتن کما تقدم، یک ماه یا دو ماه یا کمتر و بیشتر جستجو کردن، مشتری پیدا نشد، ضرورت هم برطرف شد، این دیگه نباید وقف باشه. چرا؟ چون به زعم شما به صرف جواز بی این از وقفیت به در آمده. یک، بعد ضرورت برطرف شد تا نفروختن، این دو، این اگر بخواهد دوباره وقف بشود محتاج به صیغه وقف و انشاء وقف هسته. اینی که ما میگیم این فرمایش شما را هیچ کس نگفت، برای اینکه هیچ کس به این تالیفاصل ملتزم نیست. اگر چنونچه به صرف جواز بی این از وقفیت به در بیاد، همه باید فتوا بدن که این دیگه وقف نیست، در حالی که هیچ کسی فتوا نمیده. عدم جواز حکمی است از احکام این موضوع، نه در حریم این موضوع حرف باشد. مثل اینکه تو همون منطق هم ملاحظه کردید، بعضی از امور است که در حریم انسانیت انسان دخیل است، مثل نفس ناطقه. بعضی از امور است که جز عوارض اوست، ولو عرض لازم. اگر جزء عوارض شد، معناش این نیست که اگر این عرض از بی درفت، کل ذات از بی می رود و رخت بر می بندد. عوارض چون احکام قابل تخصیص و تأییدن امور اعتباری، گاهی با اینکه موضوع هست تخصیص خورده، تغییر شده، این حکم در اینجا نیست، لعلت خارجیه. این یه واسطه در ثبوت داره، گاهی واسطه ثبوت از بی میره. بنابراین اگر عدم جواز مقوم حقیقت وقف باشد، به صرف آمدن جواز این حقیقت وقف مقوم خود را از دست داد، دیگه وقف نیست. اشکال مرحوم آینه‌آینی که قبلا ذکر کرده بودن، برداشت از همین بیان مرحوم شیخ است، چون مرحوم آینه‌آینی هم قبلا اشکال کرده بودن، معلوم شه از فرمایشات مرحوم شیخ در میاد. بنابراین نمی شود گفت به این که صرف جواز وقف باعث خروج عین از وقفیت است. این اشکال مهم است که تو فرمایشات مرحوم شیخ نسبت به صاحب جواهر است. بعد می فرمان به این که این مطابق با صدقه است و صدقه هم تملیک است و امثال زاله. یه تأییدی هم ذکر میکنن، میگن به این که محقق ثانی در شرح قواعد، او هم معلوم میشه فرمایش مرحوم شیخ مسبوق است به تحقیق صاحب جان مقاصد، محقق ثانی در جان مقاصد مشابه مطلب را داره و اون این است که عین موقوف را نمیشود رهن قرار داد. یعنی اگر بدهکار خواست چیزی رو به طلبکار به عنوان رهن بده، خانه شخصی رو باید رهن بده، خانه وقفی رو نمیتونه رهن بده. چرا؟ برای اینکه رهن باعث وثوق و طمأنینه مرتهن است. یک، مرتهن هر وقت دید بدهکار دین او را نداد، این عین مرهونه را میفروشد، طلبش رو میگیره. این دو رهن خاصیتش همینه دیگه، که اگر راهن دین مرتهن را نداد، این عین مرهونه را مرتهن میفروشد، طلبش رو میگیره. اگر رهن معنوش ایل است، یه خونه وقفی رو نمیشه رهن گذاشت. چرا؟ برای اینکه خانه وقفی قابل خرید فروش نیست. اگر بدهکار طلبش رو بدهکارش رو به طلبکار نداد، طلبکار که نمیتواند این خانه وقفی رو بفروشه. این اندل کل مسلمه. حرفی که جان مقاصد دارد این است که حتی اگر این عین موقوفه در اثر ترو به ضرورت ها بیعش جائز شده باشد، باز هم نمی شود عین موقوفه را به رهن گذاشت در اختیار مرتهن گذاشت. چرا؟ مرحوم شیخ از اینجا این نکته را در آورد. چرا صاحب جان مقاصد ما چرا نمیشه عین موقوفه مادامی که بیعش جائز نیست که یقینا نمیشه به رهن داشت، اونجا هم که بهش جایزه است نمیشون فرمان نمیشه. چرا؟ برای اینکه درست است که بهش جایزه است، ولی همچنان وقفه. ممکن است اون ضرورتی که مجوز بیع شد اون رخت بربنده، این وقف همچنان به وقفیتش باقی باشه. خب اگر با ترو به مجوز این از وقفیت در آمده باشه، خب این شده غیر وقف. غیر وقف رو ما چرا نتونیم رهن بدیم؟ پس این تحقیق مرحوم شیخ مسبوق به اون تحلیل مرحوم محقق ثانی است. چون فرمایش مرحوم محقق ثانی این شد که عین موقوفه ولو بیعش جائز باشه در اثر ضرورت، اون جاهایی که بیعش جائز نیست که یقینا نمیشه عین موقوفه را رهن گذاشت، اون جایی که بهش جایز است، بازم مرحوم محقق فرمود تساقسانی که نمیشه اون رهن گذاشت. چرا؟ برای شاید اون مجوز و اون ضرورت از بین رفته باشد و این عین همچنان با وقفیت باقی است. خب اگر به صرف جواز بی عین از وقفیت به در میاد، این وقف نیست که، میشه این رهن گذاشت دیگه. این خلاصه نظر مرحوم شیخ که از جامع مقاصد کمک گرفتن. پس فرمایش کاشف القطاع روشن شد اولا، فرمایش مرحوم صاحب جواهر روشن شد ثانیا، دو تا نقد مرحوم شیخ بر صاحب جواهر روشن شد ثالثا، منشأ فرمایش مرحوم شیخ که محقق ثانی فرمود در جامع مقاصد اینم روشن شد رابعا. بله بله بله. بله، یه وقت است مبنا مبنای اصولی است. یه کسی میگوید شک در با شک در مقتضی استصحاب جاری نیست، با شک در رافع استصحاب جاری است. این نزاعش تو فقه مطرح نیست. میگن کلون علا مبنا و فی بابهی کما فی الاصول، اینجا مطرح نمی کنن. میگن نزاع نزاع مبنایی است. اما اگر مبنا از خود روایت در آمده باشد، دیگه ما در فن اصول یا جد قواعد فقهیه به مانند اون در جای دیگه مطرح نیست که آیا در حقیقت وقف منع از جواب عقص شده است که منظره فصل اوست، یا این حکمی از احکام اوست. این رو باید که از همین روایت هایی که نظیر وقف نامه هست امیر به مانندان است استفاده کرد. بعض یا از اون وقف نامه یا تحلیل معنای وقف تو همین کتاب وقف در میارن که وقف حیثیت و انه لا یبا، این منزله فصل مقوم است. بعضی ها میگن خیر، از این روایت این مطلب در نمی آید و این در همین حوزه فقه این اختلاف نظر پدید می آید. این نظیر مطلب اصولی نیست. ما بگویم کما فی محله اندما کلو علا مبنا، هر دو از همین روایات در آمده، از جای دیگر در نیامده. بعضی ها مگر ما با تحلیل غرایز عقلا میفهمیم منع از بی در درون وقف عقص شده. مرحوم شیخ فرمود که خیلی ها همین غرایز رو میبینن ولی هیچ کدام از فقها ها به این نتیجه نرسیدن که منع از بی در درون وقف عقص شده است. این خلاف اجماع است که شما دارید میگه. چرا؟ برای اینکه اگه منع از بی در درون وقف عقص شده باشد، اونجایی که این من برطرف شده باید وقفیت از بین برود، در حال که لم یقل بهی احد. هر باش مرحوم صاحب جواهر مرحوم شیخ این دو تاست. یکی اینکه این برخلاف اجماع است، دومی که لم یقل بهی احد. این لم یقل بهی احد بیان همون اجماعه. بنابراین اگر یه مبنای اصولی باشه میگن بله کما فی الاصول، اما هر دو تحلیل همین فقهی است که از همین روایات میخوان در بیارن. خب پس تا کنون این چهار مطلب روشن شد. حالا برسیم به تحلیل فرمایش مرحوم شیخ. گاهی جواز بی باعث بسلان وقف است رأساً، گاهی جواز بی باعث بسلان وقف نیست بلکه شخص وقف وقفیتش باطل میشه ولی مالیت وقف همچنان وقف است. بیان ذلک این است که گاهی محور بحث شخص است، گاهی محور بحث مالیت است، گاهی هر دو. سر این که الان میگوین مهریه را باید به قیمت روز داد نه به قیمت سالهای گذشته، این است که اگر خود مال معین مهر باشد، مثلا چند تا گوسفند مهر بود یا چند درهم بما انه درهم مهر بود، بله اونها را باید بدن، تصریح کردن که این است بلا غیر. اما اگر مالیت معیار باشد کما هو المعهود و المتعارف، اگر گفتن 100 درهم، یعنی 100 درهمی که معادل با فرو مقدار از زمین است، فرو مقدار از خونه است، فرو مقدار از واحد تجاری است که با این 100 درهم بشود چقدر زمین خرید در همون 50 سال قبل، الان معادل هم رو باید بدن که مالیت معیار است نه خصوص مال. در جریان وقف وقتی این عین را وقف کردن، این خانه به شخصه وقف است یک، به مالیتهی وقف است این دو. اونجایی که ضرورت پیش آمد نظیر ضرورت‌های شهری، سنگینی ترافیک، رفاه مسلمین در این است که این خونه اینجا تخریب بشه، جای دیگه ساخته بشه تا معبر مسلمین وسیع بشه. این ضرورت باعث خروج شخص این معین از وقفیت است علی مبنا، یا بیع این باعث خروج شخص این شیء است از وقفیت علی نظر، ولی اصل مالیت همچنان وقف است. اگه کسی این خونه را بفروشه، این پول الان وقفه. اگر چون که سمن زمین بود، یعنی این خونه رو به خونه دیگر فروخت یا این خونه رو با زمین فروخت، اون خونه دوم وقفه، دیگه لازم نیست شما صیغه وقف بخونی. اون زمین وقف است، دیگه لازم نیست شما صیغه بخونی. چرا؟ برای شما وقف را تبدیل کردید به چیز دیگر، اون چیز دیگر یقیناً میشه وقف. شما که خرید و فروش عادی نکردید که. تو بحث بیع که البیع و ماهوه اونجا گذشت که حقیقت بیع این است که هر جا ثمن خارج شد مثمن همون خلاء را پر میکند، هر جا مثمن خارج شد ثمن همون خلاء را پر میکند. تو بیع فضولی هم گفته شد، در بیع فضولی وقتی شخص فرش مردم را میفروشد، فرش زید را فروخت پول گرفت، این فرش از ملک زید بیرون رفت، پولی که این فضول گرفت مستقیما وارد دخل زید میشود، ولو ایشون گرفته گذاشته تو جیبش. ثمن جایی میرود که مثمن از اونجا در آمده. الان کسی میوه باغ وقف را فروخت، این پول به جای میوه می نشیند، این پول وقف است، لازم نیست کسی صیغه وقف جاری بکند. که هر کدام از این عوضین اون خلع دیگر را پر میکنند. این میوه قبلا وقف بود، الان به جای پول آزاد نشست، میشه آزاد. اون پول قبلا آزاد بود، به جای میوه وقفی نشست، میشه وقف. خاصیت بی اینه که این دو را جا به جا میکنن. بنابراین در صورت تروب مجوز چی باطل میشود؟ فقط شخص این عین از وقفیت میفتد، نه مالشیتش. همچنون مال وقف نه. مجوز دو قسمه، یه وقت است که نظیر همین مثال های قبلی که حالا ضرورت شهر ایجاب کرد که این خانه خراب بشه، خانه دیگه ساخته بشه برای اینکه مسلمان ها در رفاه باشند در اموری، این شخص این وقف از وقفیت به در میاد، اون خانه دوم که خریدن او دیگه وقف است، نیازی به صیغه وقف ندارد، برای اینکه اون خانه به جای این خانه قرار گرفت، با پول وقفی اون خریده شد، او دیگه وقفه. یه وقت است که در اثر ضرورت و نیازمندی بسن سابق، البته رو خیلی ها فتوا ندادن، اند بعضین در صورت ضرورت بسن سابق این میتواند بفروشد، مشکل خودش حل کنه، نهایت نیازمندی رو داره. اینجا که بطن سابق در اثر فقر شدید هیچ راهی ندارد که تأمین بشه مگر فروش وقف، این مال را میفروشه، این مال، این خانه به شخصی یک، به مالیتی دو از وقفیت بیرون میاد، کل این مال میشه بطن، مال بطن سابق. و شارع مقدس دو جور ولایت در این دو قسم به بطن سابقی داده است. در قسم اول که میخوان این خونه رو اینجا خراب کنن، خونه دیگه بخرن، شارع مقدس که فرمود جایز است، این اماره است، یک لوازم امار حجت است، دو یعنی من به توی متولی یا به توی بطن سابق اجازه دادم که تو ولایتن نسبت به بطول لاحقه این کار رو بکنی. چون شارع مقدس اگر اجازه داد به بطن سابق که این خونی که در مسیر جاده است این رو بفروشن خونه دیگه بخرن، این نسبت به خودش این سمت رو داره، نسبت به بطون لاحقه که سمت نداره که. ولی اگر شارع مقدس اجازه داد، این چون اماره است و لوازمش حجت است، یعنی من به شما ولایت دادم که شما ولی بطون لاحقه باشی، این تبدیل بکنی. اما اونجا که نه، اونجا که نه، ضرورت ایجاب میکند که خودش چون نیازمنده است کلن صرف بکند، میفهمد من به شما ولایت دادم که این وقف را رأساً باطل بکنی، به خود صرف بکنی برای این فقر نیازی که داری. این رو به تعبیر مرحوم شیخ خیلی ها نگفتن، ولی خب اگر فردی فتوا داده بشن اینه. خب این معلوم میشه که کجا وقف باطل میشه، کجا وقف باطل نمیشه. نسبت به شخص وقف باطل میشه، نسبت به مالیت وقف باطل نمیشه. اونجا گفته شد با جواز وقف باطل میشه، خیر، نسبت به شخص بر باطل میشه، اما نسبت به مالیت باطل نمیشه. مالیت همچنان وقف است، باید این رو تبدیل کرد به مال دیگه. اما حالا واقعا در حقیقت وقف عدم جواز عقد شده است یا نه، اشکالات مرحوم شیخ کاملا بر صاحب جواب وارد است یا نه، این به بحث بعدی برمیگرده. الحمدلله رب العالمين.